سلام به شما شنوندگان پادکست صبحانه با دنیای اقتصاد. امروز دوشنبه 28 مهر ماه 1404 و من سبا نوبری همراه شما هم تا با هم مروری بر سرخط اخبار و گزارش های روزنامه دنیای اقتصاد داشته باشیم. گزارش تیتری که امروز با عنوان چاه ویل اجاره نشین ها به این موضوع پرداخته که بر اساس آخرین آمارها سهم هزینه مسکن در سبد زندگی خانواده شهری ایران به رقم نگران کننده 43.7% رسیده. این در حالیه که این سهم در سال 1396 تنها 33% بود. این رقم بسیار فراتر از سقف 30%ی که به عنوان مرز مسکن مقرون به صرفه شناخته میشه و حتی از آستانه 40%ی که اروپا اونو فشار غیر قابل تحمل بر مستاجرا میدونه هم عبور کرده. وضعیت در استان تهران به مراتب وخیم‌تره، جایی که مسکن به تنهایی 59.9% از کل هزینه‌های خانوار رو به خودش اختصاص میده. علاوه بر تهران در 7 استان دیگر کشور نیز این سهم به طور متوسط 45% که نشون دهنده گستردگی بحران استطاعت پذیری مسکن در مناطق پرجمعیت کشوره. ریشه اصلی این جهش ناترازی شدید بین رشد درآمد و رشد اجاره بهاست. از سال 1396 تا امروز در حالی که متوسط درآمد خانوارها حدود 9 برابر شده، اجاره بها بیش از 11 برابر افزایش پیدا کرده. این سهم غیر قابل تحمل هزینه مسکن پیامدهای ویرانگری برای کل اقتصاد داره، چون خانواده ها مجبورن بخش عمده ای از بودجه خودشون رو صرف مسکن بکنن و از هزینه کرد در سایر بازارها مثل کالاهای با دوام، تفریح، فرهنگ و غیره کم بکنن. این هم به رکود در بخش های مختلف اقتصادی دامن زده و مانع جدی رشد کشور شده. در یکی از مرگبارترین روزها بعد از برقراری آتش بس در غزه، دست کم 11 فلسطینی از جمله 6 نفر در شمال غزه در پی حملات هوایی دیروز یک شنبه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. این حملات توافق شکننده آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی رو تا مرز فروپاشی کامل پیش برد و آینده این توافق رو در حاله ای از ابهام فرو برد. به گزارش گاردین، ارتش اشغالگر مدعیه که این حملات در پاسخ به تیراندازی از طرف حماس به نیروهایش در رفح بوده. با این وجود حماس اعلام کرده که از هر گونه حادثه یا درگیری در رفح بی اطلاعه. این رویدادها بزرگترین آزمون برای آتش بس ادعایی آمریکا بود. در پی این وقایع نتانیاهو دستور اقدام قاطع در سراسر غزه و حمله به اهداف را صادر کرد. عکسی که روزنامه امروز با عنوان نقض آتش بس غزه به این وقایع پرداخته. به رغم اینکه مهر ماه به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها فصل رونق بازار موبایله، اما در این ماه خبری از رونق نیست. دلیل اون هم افزایش نوسانات قیمت دلار و نبود تقاضاست. البته این بار کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم باعث شده تا مسیر اصلی خرید تلفن همراه از خرید نقدی در فروشگاهی فیزیکی به سمت خرید قسطی از فروشگاهی آنلاین تغییر بکنه. موضوعی که فعالای این حوزه هم به اون اشاره میکنن و از نظر اونا با فعال سازی مکانیزم ماشه میزان خرید اعتباری گوشی موبایل بین ایرانی ها رشد قابل توجهی داشته. گزارش تیتر 3 صفحه اول امروز به عنوان سبک جدید خرید موبایل به این وضعیت پرداخته. و اما میرسیم به سرمقاله امروز به قلم دکتر وحید احمدی، پژوهشگر در مدرسه اقتصاد لندن، که با عنوان پیام‌های نوبل اقتصاد درس‌ها و آموزه‌های این جایزه را مورد بررسی قرار داده. جایزه نوبل اقتصاد 2025 که به جوئل موکر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت برای تحقیقاتشون در زمینه نوآوری و رشد اقتصادی پایدار اهدا شد، حامل درس‌های مهمی برای اقتصاد ایرانه. محور اصلی کار این اقتصاددان‌ها بر این واقعیت استواره که رشد پایدار و بلند مدت نه از طریق کنترل‌های دستوری، انحصار و حمایت‌های بی‌پایان، بلکه از دل رقابت در بازار آزاد و فرآیند پویای تخریب خلاق بیرون بیاد. جایی که فناوری‌ها و بنگاه‌های نوآور و کارآمدتر جایگزین نمونه‌های قدیمی و ناکارآمد میشن. پژوهش‌های پروفسور موکر تاکید میکنه که صرفاً اختراع کردن کافی نیست، بلکه نیازمند درک علمی عمیق از فناوری‌ها و وجود جوامعی باز و پذیرای تغییره. نظریه تخریب خلاق آگیون و هاویت هم نشون میده که موتور اصلی رشد جایگزینی مستمر کهنه با نو و این فرایند نیازمند بازار آزادیه که ناکارآمدی‌ها رو حذف بکنه. نقش دولت در این مدل ایجاد و تقویت محیط رقابتی و تضمین ثبات. تجربه ایران نشون میده که نوسان مداوم بین دخالت دولتی و آزادسازی‌های ناقص با از بین بردن ثبات و پیش‌بینی پذیری مانع اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت و نوآوری بوده. پیام نهایی نوبل امسال برای ایران روشنه. مسیر توسعه پایدار از تقویت رقابت، ایجاد اعتماد نهادی و حذف رانت و انحصار می‌گذره. و در نهایت هم سری بزنیم به بازارها. بازارهای داخلی هفته رو با رشد همزمان دلار، سکه و طلا آغاز کردند. دلار با افزایش 1800 تومانی به 108500 تومان رسید. سکه 2.5 میلیون تومان رشد کرد و طلای 18 عیار هم به بالای 11 میلیون تومان صعود کرد. همزمان خبر افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی و تثبیت ارز ترجیحی تا پایان سال در کنار تنش‌های ژئوپلیتیک بر انتظارات بازار اثرگذار بوده. رشد 1.7% دلار همزمان با جهش بیش از 2% طلای 18 عیار و افزایش معنادار قیمت سکه حکایت از تقویت مؤلفه‌های انتظاری و کشش تقاضا در نمادهای دارایی امن داره. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودین. اگر می‌خواید جزئیات بیشتری از اخباری که بهش اشاره کردیم و یا سایر تحلیل‌ها و گزارش‌های دنیای اقتصاد بخونید، می‌تونید به نسخه چاپی روزنامه امروز، وبسایت ما و یا کانال تلگرام دنیای اقتصاد مراجعه بکنید. فراموش نکنید که نظرات خودتون رو هم در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.